الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الحمد لله مجلس از گره در آمد با توسل به اهل بیت عصمت و طهارت، ولی خب هیچ چیزی از بستگی دل گره گشایی و عقده گشایی نمی کنه مگر یا مثل ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. افول و امری الالله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. دعای 49 صحیفه مبارکه سجادیه، بالاش نوشته که دعاؤه علیه السلام فی دفع کید الاعداء، ولی آشنایی با این مضامین چند تا برکت داره. یکی، دشمنهای پنهان و آشکار رو و دفع دشمن پنهان و آشکار رو از خدا میخواد، ولی به این اکتفا نمیشه. اصلا شروع دعا این سبکیه که کید نفس را مد نظر قرار داده. دو، اینکه گاهی انسان توجیه نیست در حرکتش به سمت حق تعالی و اینکه داره چه اتفاقی میفته و دشمن محکم وارد شده، ظاهری و باطنی، و شکرگزاری نعم الهی را در طی طریق نمی کنه. فکر میکنه همین جور باید باشه. حضرت یک غذایی پختن، یک غذای روحانی که از شروع تا ختمش همه توجه، همه تذکر، همه حرکت به سمت خدا، همه دشمن شناسی، همه کمک گرفتن از حق تعالی. بیشتر باید مرور کرد این دعا را. بعضی وقتا که انسان غفلت گرفته وجودش را، این دعا را مرور کنه تا ببینه که نعمت‌های الهی هم هست. اینقدر ظرف ما کوچک نباشه و زود سر بره در مشکلاتی که پیش میاد. خدا هست، داره مدیریت خودش را و ربوبیت خودش را میکنه. تک تک ما هم با او در ارتباطیم. خود همین نکته را هم آقا امام سجاد علیه السلام تو این دعا متذکر میشن. طولانیه بخوام همشو بخونم، ولی بعضی قسمتاشو بخونم که بعد دوستان مرور کنن خودشون. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی هدیتنی فلهوت. تو کارت هدایت بود، من کارم بازی گوشی. تو ارائه طریق کردی، من انحراف از راه. الهی هدیتنی فلهوت و وعزت فقصوت و ابلیت الجمیل فعصیت ثم عرفت ما اصدرت اذ عرفتنیه فاستغفرت فاقلت فعدت. دوباره من خراب کردم، تو درست کردی، من خراب می کردم. خدایا سر و کار مرا تا به استغفار و توبه هم کشندی، منم استغفار کردم، تو هم بخشش کردی، ولی من دوباره برگشتم سر جای اولم. فعود تو، ولی با این همه حال فسترت فلک الحم، ای منو حفظ کردی، ای آبرومو نبردی، ستاری. الهی تقحمت اودیت الهلاک و حللت شعاب تلف تعرضت فیها لسطواتک و به حلولها عقوباتک. چه کارهایی من کردم خطرناک که در غیر مسیر بندگی تو بود. و وسیلتی الیک التوحید و ذریعتی انی لم اشرک بک شیئا. من داشته هم همینه، توحید و اینکه برای تو شریکی قائل نیستم. ولم اتخذ معك الها وقد فررت اليك بنفسي و اليك مفر المسيء و مفزع المزيع لحظ نفسه الملتجي. فكم من عدو انتضى علي سيف عداوته. من چقدر دشمن دارم، دشمنی که میخواد تمام هستی مرا ساقط کنه. حالا این دشمنی که میگم اعم از دشمن بیرونی و داخلی هست، ولی گاهی هر کسی به نسبت خودش بیرونیش هم داره، داخلیش هم داره. فکم من عدو من انتضا علی سیف عداوته و شحذ لی ضبط مدیته و ارهف لی شباخده و داف لی قوات لسمومه و سدد نحوی صوائب سهامه و لم تنم عنی عین حراسته و اضمر ان یسومن المکروه و یجر عنی زعاق مرارته. من این همه دشمن دارم، فنظرت یا الهی الى ضعفی. اما تو نگاهت نگاه دیگره، دیدی من خیلی ضعیفم، کمکم کردی. دیدی این همه دشمن دارم، دستمو گرفتی. فنظرت یا الهی الى ضعفی عن احتمال الفوادح و عجزی عن عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته و وحدتي في كثير عدد من ناواني و ارصد لي بالبلاء فيما لم اعمل فيه فكري فابتدأتني بنصرك و شددت عذری بقوتک. اینا همش اجراییه توی زندگی ما، اجرا شده، ربوبیت حق تعالی این حمایت ها رو کرده، این یک جریان سلوکی و معرفتی و محاربه و مجاهده با نفس هست، بیرونم هست و حمایت های الهی. اینا رو ما ندیدیم، حضرت دارن ما رو توجه میدن به اینکه کجای کاری این رقم خداوند از تو حمایت کرده. و شدت تعذری به قوتک ثم فللت لی حده و سیرته من بعد جمع عدی جمع عدید وحده و اعلیت کعبی علی. هی دست منو گرفتی بلند کردی و الا من بیچارم. اگر این حمایت های تو نبود خدایا، له و لورده شده بودیم. نه اینکه حالا هر کسی میتونه مرور کنه حداقل توی نوع ارتباطش با خدا و حرکاتی که کرده در به سمت رشد، به سمت حتی تأمین زندگیش میتونه رحمت ها و حمایت ها و دستگیری های الهی را ببینه. این همه دشمن درونی و بیرونی که نمیخواهند هیچ ذره ای از وجود من باشه، ولی تو داری حمایت میکنی. و اعلیت کعبی علی و جعلت ما سدده مردودن علی فردت لم یشف غیزه و لم یسکن غلیلو. الهی، یه تیکه هایشو میذارم که بعد خود رفقا دیگه، البته دلم میخواست یه وقت تمامش رو بخونم اما بلا فرصت دیگه. فلما رأیت یا الهی تبارکت و تعالیت دغل سریرته و قبح من طبا علی ارکسته لأم رأسته فی زبیته. دیدی که این دشمن خیلی با من دشمنه. همون نقشه هایی که برای من کشیده بود در نابودی من، او را سوق دادی به نابودی. بینی و بین الله مرور کنیم تو زندگی آمون، میبینیم که همینجوره. حمایت الهی خیلی دستگیری ما را کرد. وردت تهون فی مهوا خفرت فانقمع بعد است تطالته ذلیلا فی ربق حبالته التي كان يقدر ان يراني فيها وقد كاد ان يحل بي لولا رحمتو. اگر رحمتت شامل حال من نشده بود، تو این چاله ها افتاده بودم و له شده بودم. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. یک قدم به سمت بهتر شدن نمیشه برداشت اگر رحمت الهی نباشه. و این کیفیت اجرای رحمت الهی و دستگیری خداست. امام سجاد علیه السلام در این دعای 49 صحیفه بعضی از ابعادش رو دارن باز میکنن. وقد كاد ان يحل بي لولا رحمتك ما حل بساحته وكم من حاسد قبي بغصته وشجي مني بغيظه وسلقني بحد لسانه ووحرني بغرف عيوبه وجعل عرزي غرزا لمرامي وغلدني خلالا لم تزل في ووحرني بكيده وقصدني بمكيدته فناديتك يا إلهي مستغيثا بك واثقا بسرعة إجابتك عالما أنه لا يضطهد من آوى إلى ظل كنفك ولا يفزع من لجأ إلى معقل انتصارك فحسنتني من بأسه بقدرتك وكم من صحائب مكروه جليتها. چقدر ابر سیاه دلگیری هجوم می آورد به سمت زندگی من، اینها رو رفع کردی، مرتفع کردی. جليتها عني وسحائب نعم امطرتها علي. چقدر نیاز در فصول مختلف در من بود که بارش نعمتهات رو نصیب من کردی و مرا از تنگناها در آوردی. نم یه بخش، دوباره یه بخشش رو، یه صفحش رو رها کنم. فلک الحمد و الهی من مقتدر لا یغلب و ذی انات لا یعجل. همین خلاف هایی که من مرتکب شدم و تو هی حمایت کردی و پوشش دادی و ستاری کردی و حق زندگی به من دادی، حق حیات دادی، حق فرزند دادی، حق نعمت دادی، حق خانه دادی، حق خانواده دادی، حق فهم دادی، حق ارتباط دادی که بتونم حرفم را با تو بزنم. هذا مقام من اعترف بسبوغ النعم. کیفیت ورود به فضای عشق بازی با خدای کیفیتی است که فقط اهل بیت امام سجاد علیه السلام می‌دانند. هذا مقام من اعترف بسبوغ النعم وقابلها بالتقصير. تو فراوان عنایت کردی، منم فراوان کوتاهی کردم. و شهد على نفسه بالتضییع. دیگه تا اینجا میان، بعد برای اون درخواست آخر عرض میکند اللهم انی أتقرب إليك بالمحمدية الرفيعة والعلوية البيضاء، وأتوجه إليك بهما أن تعيذني من شر كذا وكذا، فإن ذلك لا يضيق عليك في وجدك ولا يتكأدك في قدرتك، وأنت على كل شيء قدير. فهب لي يا إلهي من رحمتك ودوام توفيقك ما أتخذه سلما أعرج به إلى رزوانك، وآمن به من عقابك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم دیروز چند تا مهمون داشتیم از تهران، غالبا افراد محترم و پزشکای بعضی مسئولین بودن. یکیشون میگفت که تو کانال این اسامی اهل بیت رو شما سفارش میکنین که در حوائج و غیر حوائج گفته بشه، اینها چه کار ازش میاد؟ عرض کردم که عالم، عالم اسماءه. آدم وقتی شروع کرد با علم اسماء شروع کرد و علم آدم الاسماء، بعد مستحق سجده شد. این یک. عالم تجلی اسماء الهی است و در این کپی برداری از اسماء الهی، حضرات معصومین اسامیشون حساب شده است. علی نشتق من العلی، اینها از بالا اسامیشون تعیین میشد و تأیید میشد. شاید که ما در جاهای دیگر هم علی و فاطمه و حسن داشته باشیم، اما اونها یه محتوا داره، یه ما به ازا داره، اینها یه ما به ازا، اونها یه چینش داره، اینها یه چینش داره. نس که توی شرح زیارت جامعه که یه چند تا بیشتر نیست، حالا یه سریش فارسیه و ابتدایی همین ترجمه شده رفته، ولی یکی دو سه تا یه وقت شرح زیارت جامعه داشته باشیم، توی این جمله و اسماء و کنفل اسماء، خب توجیهات خوبی توش هست. منتها این رو من یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم، حالا من حداقل جایی ندیده بودم و ندیدم و تاییدشم با حالا دوستان ببینن بعد کانش هست یا نه. حالا این یه روندی داره که گفتم با دو تا حرکت یا یه حرکت از دست معنا میشه، و این عبارت پیچیده و قامزی که بعضی ها خواستن معنا کنن، حرفای خوبم البته هست. تا من اینجوری برای خودم یا برای دوستان معنا میکنم که و اسماؤکم فی الاسماء، اسماء شما هست که توش اسماء الله در میاد. اون اسم بزرگ خدا در این چینشه، در این نامگذاری است. حالا بخش اسماءش هست، بخش ارواحش هست، بخشای دیگرش هم هست. منتها و اسماء کن فل اسماء، ربط پیدا کرده اسامی اهل بیت علیهم السلام با اسامی خدای متعال، با اون اسمی که کسی ازش خبر نداره ولی به اجابت نزدیکه. لذا شما وقتی که اسامی اهل بیت رو قرار میدی، نزدیک میشی به اون اسم الله، به اون اسماء الله، به اسم و به اسمی کل عظیم تو بعضی دعا، و به اسمی کل عظیم الاعظم، و به اسمی کل اعظم الاعظم الاعظم. اینا اسامی حق تعالی است که اگر کسی بداند و بخواند مقرون به اجابته. همون وقت قال الذي عنده علم من الكتاب، تو جریان حضرت سلیمان علیه السلام، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، یعنی این علم کتابی است که مقرون به اثره. این یه نمونه رو قرآن میاره، یا نمونه های دیگر میگه قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك، این تختی ما 6 ماه باشه، 1 ماه باشه، 2 ماه باشه، مسیر من بلا فاصله میارم. کی این حرفو میزنه؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، و همه علم الكتاب به تعبیر امام صادق علیه السلام اینجاست. و ما از کانالای مختلف داریم زندگی میکنیم با این اسماء، با این اذکار. میگن که پروفسور کی بود؟ هنری که میگن تو جلسه مرحوم علامه طباطبایی، یکی از شاگردای علامه پرسید که شما با این گرایشی که دارین ذکرم میگین؟ گفته بود بله. گفته بود ذکر شما چیه؟ گفته من از شب تا صبح ذکرم قال الباقر و قال الصادقه. خیلی حرفه. گفته بود من از شب تا صبح ذکرم قال الباقر و قال الصادقه. ببینید چجوری پیوند میخورن با محتوا. ولی هر زاویهش نگاه کنی یه امتیاز داره، حتی چینش اسامی. حتی و سری درش هست، جای دیگه هم این خبر نیست، جای دیگه هم این خبر نی، در عالم جای دیگه این خبر نی. این محتوا مال اهل بیت و مکتب اهل بیت که این ما به ازارا داره حساب شده است. پس در استعاذمون به اسامی مبارکه اهل بیت غفلت نکنیم، صباحاً و مساءاً، مخصوصاً خمسه طیبه، و سعی کنیم که با حضور باشه. چون که دو بخش داره این قضیه، این پرنده با دو بال پرواز میکنه، یکیش این اسامی است و یکیش احترام برای اون محتوایی که هست، تعظیم، بزرگ شمردن. نم یه نکته گفت نمی گردد میسر وصل آبم، نه دیگر تشنه کامی هست تابم. این راهی را که خدای متعال به ما عنایت کرده سبک نشماریم و خفیف نینگاریم. این کلید تو هر ذهنی نمیخوره، این جرقه در هر نفسی اتفاق نمیفته. منتها ما داریم معطلش میکنیم، بازیگوشی میکنیم، تأخیر میکنیم. ای کاش ما از بندگان شاکر خدا میشدیم و اجعل همک هم من واحدا، با همتی قوی و محکم و منسجم میرفتیم. نترسیم، اگر ما حرکت کردیم حمایت هاشون رو شروع میکنن. هر گامی که انسان برمیداره یه حمایت بیشتر، یه تفقد بیشتر، یه تفقد بیشتر. انسان است با شخصیتی، با نفسی، با روحی مانند جزائر ناشناخته که هم باید خودش بشناسد، هم باید بر خودش مدیریت بکند، هم باید جهادگونه حرکت کند. پیغمبر خدا فرمودن رجعتم من الجهاد الاصغر و علیکم بالجهاد الاکبر. این جهاد را چرا بهش جهاد میگن؟ تمام انسان اینه که از اون طرف تیر نیاد، از اون طرف نیزه نیاد، از اون طرف شمشیر نیاد، از این طرف سنگ نیاد، از این طرف دشمن نیاد. نفس این حالت رو داره، این مراقبت رو میخواد، این جهاد رو میخواد. همین جوری نیست که تو خیابون انسان بره چشمش هر طرفی رفت. مدیریت نفس بسیار پیچیده است و بسیار ارزشمند، و تو این جهاد یه چیزی نصیب انسان میشه، ولی به شرط جهاد گونه بودن، حرکت مدیریتی نفسانی، نه رها. حالا ما یاد گرفتیم که اگه کسی بگه چه کار مثلا باید کرد، یه عبادت، یه ذکر، یه تسبیح، ولی بخش مهمش اون مراقبت ویژه‌ای هست که از نفس کلاهای گشادی سر انسان میذاره. خیلی پیچیده است و خیلی هم خوبه که، یعنی بزرگ انسان به عظمت الهی موجود عظیم و بزرگی آفریده شده. بسیار پیچیده است. سریع با ذهنیاتش مدیریت میکند انسان، اگر اهل مراقبه نباشه، اگر شیطان بهش راه پیدا بکنه، برای منافع مادی، نفسانی، شهوانی، سلطه، غضب، میخواد اینا رو دخیل کنه، شهرت، میخواد اینها رو اعمال کنه و فکر میکنه که خیلی زرنگیه این. نه بنده خدا، زرنگی در صدق، زرنگی در توجه به عقباست، زرنگی در ضایع نشدن روح. این آکه زرنگی نیست که، ولی نمیتوانه گویا با صدق بره، مگر اینکه سعی و تلاش بسیار کرده باشه. تو نامه‌ای که مرحوم بیدابادی از ایشون چاپ شده، یک دوره شرایط این جهاد رو میگوید و ابزار حرکتی به این سمت بعد از اعمال یا در کنار اعمال قوت مراقبته و کاری که امام صادق و امام باقر علیهم السلام میکردن زبانشون رطب بود و مشغول بود، دائم به ذکر لا اله الا الله، به تلاوت قرآن. هنر در اینه که اوج حرکت معنوی را داشته باشد و مدیریت زندگیش را هم بکند، به عقل نزدیک بشه، به خرد نزدیک بشه، به مدیریت فردی نزدیک بشه که به مدیریت جمعی هم نزدیک خواهد شد. دور نیست از هم. کسی که خودش را شناخت رفیقش هم میشناسه، اطرافش هم میشناسه، مردمش هم میشناسه. خدا رحمت کنه، یه مرحوم آشمم جواد شکرین بود در اصفهان، ایامی که ما طلبه شدیم قبل انقلاب، وقتی که حکومت نظامی بود، ایشون تو مدرسه صدر زندگی میکرد تو حجره. آخوند کاشی را دیده بود و خیلی ها را، و اهل نفسم بود، اهل استجابت دعام بود، که گاهی شما خودمون دیده بودیم گاهی بعضی مشکلات رو میبردن یا میبردیم یا مطرح میکردن، وقتی که دعا میکرد ردخور نداشت. عجیبش هم این بود که تو این حجره‌ای که بود یه چراغ نداشت، یعنی حتی مثل چای و اینا رو از فضول اطعمه میدانست، اصلا اونو از مصرف اونجوری نداشت. گاهی من میرفتم میدم فقط دو تا نون گرفته، سه تا نون گرفته، نونا رو هم گاهی هم بیشتر تو حجرش نگاه میکردم، شکر یه خورده تو آب حل میکرد با نون میخورد. گاهی هم روزها میگذشت، چون که کسی ملتزم بهش نبود، براش خودش هم اینجوری زندگی نکرده بود. و بعد از فوتش یکی از دوستان رفت اونچه که از ایشون باقی مانده بود جمع آوری کرد، من جمله یه قرآنی بود که پشت قرآن پدر ایشون با خط خودش نوشته بود که خواب دیدم گویا حضرت یوشع را، یکی از انبیا را، فرمودن این نوزاد، همین محمد جواد تازه به دنیا آمده، این نوزاد صد و نمیدونم چقدر عمر می کند و همین جور هم شد سنش. یعنی من یک کارتی از ایشون دیدم زمان رضا شاه که اجباری می بردن و می گفتن که سربازی یا اینها، ایشون مثلا پیر مرد 70 ساله ایست که عکسش زده اونجا و نوشته به علت کهولت سن از خدمت اجباری معاف است. و ولی خب جوری زندگی کرده بود، اهل مراقبه. حالا اینو گفتم مقدمه بود که گاهی قدرش را نداشتن یا سر به سرش میذاشتن یا اذیتش میکردن. بعضی طلبه ها بودم میگفتن که آشمام جواد من هم میشناسی؟ فرمود که همه تون رو میشناسم. این جمله برای من خیلی جالب بود تو اون زمان. فرمود همه تون رو میشناسم، صغیر و کبیر دون رو میشناسم. اینا خاصیت اینه که انسان وقتی بر خیشتن خیش مسلط میشه راه کارهای معرفت نفوس دستش میاد، راهکارهای معرفت نفوس دستش میاد، آسیبها را میشناسه، راهکارهای درمان را هم میشناسه. فقط صحبت اینه که ما سفر نکردیم که اینقدر گیر میفتیم. ما این سفر به خیشتن را نکردیم، این سفر درون خود را نکردیم. اینم دو، این پرنده دو بال داره، یکی بخش فیزیکی قضیه است که اونم خودش لطیفه، اینقدر لطیفه که تعبیر بخش فیزیکی برش سنگینه. یکی هم بخش محتوایی. با این دو بال میشه، یکی هم بخش مراقبتی، یکی بخش عبادیه، یکی بخش مراقبه است. و اونقدر باید این نفس را تمرین داد و این فکر را تمرین داد که این جهاد میمونه، این جهاد میمونه. منتظر نباشیم که یک دفعه یه جایی سوراخ بشه و فرض کنید که حریم عارف بریزه. معرفت توی این بخش مراقبتی است که انسان میکنه، راه به خودش پیدا میکنه، نفس خودش را میشناسه. در این طریقه مکتب اخلاقی نجف که حالا ما به این تعبیر میشناسی، از بزرگانی که بودن واقعا قاعده داشتن، از حرکت از صفر، صفر هر کسی تا رسیدن به تجرد. کسانی که ممهز برای این کار می شدند در 12 سال به کوب باید مراقبت می کردن در فضاهای خلوت، در فضاهای جای مراقبه. این یک جواهریست، این یک گوهریست. گردن هر کسی قرار نمیگیره، ولی اگه گرفتم چه خوب میشه. گفت طرف داشت ماسا رو میریخت و دریا و هم میزد، یکی بهش گفت که چی کار میکنی؟ گفت که دارم دوغ درست میکنم. واقعا اینجوری نمیشه؟ گفت اما اگه بشه چقدر خوب خوب میشه. حالا این حرکتی که ما میکنیم واقعا نمیشه، ولی اگه بشه هم چقدر خوب میشه. حرکت ما کمه، مراقبه ما کمه، گذشته ما کمه، صدق ما کمه، سعی ما کمه، تلاش ما کمه، گریه ما کمه، سحر ما کمه، قرآن ما کمه. اینا یه طرف قضیه، مراعات ها، مراقبت ها، اونامون هم کمه. توی حوزه نادر یه نفر مثل علامه طباطبایی که وقتی ازش میپرسن آقا شما به چی رسیدی؟ فرماد که ما آقا نجف هم که خدمت مرحوم قاضی بودیم اونجا شروع کردیم، اینجا هم داریم ادامه میدیم. مراقبه، مراقبه، مراقبه. اما این مراقبه خیلی طبقات داره. گاهی از امیرالمومنین علیه السلام میپرسن که به ما نلت ما نلت، حضرت اشارهی به این معنا دارن که بر دریچه قلبم نشستم، هر فکری که منافات داشت با رضای خدا پس زدم. ببینید انسان کجاها میتونه قرار بگیره، و این باز ذکر دائم میخواد. ولی غیر از ذکر دائم یه بخش مراقبه ایم هست، یه بخش محتوایی هم هست. بعد نفوس به حسب استعدادشون بر اثر این توجه مدام به یه قلبه یه سری میرسن. متاسفانه اینها خب نبایدن بیان بشه، چون که وقتی بیان میشه شبیه سازی میشه در بعضی نفوس. ولی شما مرحوم آیت الله العظمى بهجت را این اواخر خیلی از دوستان دیده بودن و می دیدن که این قلبه سر یعنی چی. تو درسشون، تو ذکاوت، هوشیاری، نکته دانی، نکته سنجی، دقت در اوج و در نهایت. گاهی هم سکوت می گرفتشون، دیگری شاید فکر می کرد که آقا خوابش برد، ولی نه. خدا رحمت کنه آی میر جهانی میفرمود که من طلبه جوانی بودم، شنیده بودم مرحوم آش حسن علی نخودکی در مشهد، رفتم مشهد و یک جایی نماز میخوندن، رفتم بعد نماز نشستم خدمتشون آش حسن علی نخودکی رو. بعد فرمودن چه کار داری؟ گفتم آقا بیمارم. آمدم نزد طبیب، فرمود که بیماری که نزد بیمار دیگر آمده، حالا چه کار داری؟ گفتم یه دستور العمل میخواستم. یه دستوری رو نوشته بودن، گفته بودن فردا بیا بگیر و همه آیت الکرسی آیه من یتق الله و اینها بود. بعد ایشون میفرمود همون جلسه اول یه سرهنگی، حالا هم رضا شاهی، یه سرهنگی آمد خدمت آش حسن علی، عرض کرد که آقا دخترم تومور مغزی گرفته، بردنش کجا؟ کدام کشور؟ فرنگ. و اومدم التماس دعا کنم. آیه میرجهانی میگفتن آیه آش حسن علی سرش انداخت پایین، یه فصلی که من آشنا نبودم فکر کردم خوابش بود، بعد سرشو بالا کرد و به سرهنگه گفت که دیر آمدی، دخترت الان فوت کرده، خبرش بد نرسیده. سرهنگه بلند شد رفت. گفتن من دنبال سرهنگه رفتم، گفتم ها، گفته بود که تلگرافش فردا برات میاد. آقای میرجهانی میگفتن من دنبالش رفتم و گفتم فردا من کی میتونم شما رو ببینم؟ گفت فلان جا هستم من، مثلا فلان ساعت. رفتم، گفت که آقا درست فرمونده و خبر فوتش آمد. گاهی دیگری که از بیرون نگاه میکنه فکر میکنه که این آقا خوابش برد، ولی این غلبه یه سریست که بعد از ذکر زیاد نصیب میشه، بعد از مراقبت زیاد نصیب میشه، بعد از توجه زیاد نصیب میشه. و اونقدرم گوناگون هست اما یک نتیجه میده و اونم معرفت، اما یک نتیجه میده و اونم استقرار، اما یک نتیجه میده و اونم خداشناسی. دیگه از زاویه معرفتی طریقی نزدیکتر از این اکابر مکتب نجف نیست. بارها عرض کردم متاسفانه داعیه دار فراوان هست، کتابم زیاد نوشته شده، ولی حالا شما خداتون اهل پژوهش و تحقیق و تو این زمینه ها بوده. یک کتابی راجع به اون اخلاق به معناه العام، نه تو خود باب اخلاقم، یک کتاب درست و درمان، حالا ما خودمون همه طلبه، کتابی نوشته شده باشه برگرفته از دقائق و لطائف و نکات قرآنی و معارف اهل بیت و این حرکت تربیتی رو به رشد را طبقه به طبقه تقسیم کرده باشه، تعریف کرده باشه، مستند کرده باشه، ارائه کرده باشه. نه، ما که هنوز برخورد نکردیم. نوشته شده، خوبم هست، دستشونم درد نکنه. بعضی مطالبی هست که گاهیش مخلوطه، اینقدر مخلوطه که آداب و ادبش، اخلاقش، یعنی اون در فارسی بهش میگن خوی، اخلاقش، دقایق و لطائف معنویش، اگه کتبی چه بسا بعضی این کتاب ها بوده که مستنده به صوفیه هست، معلوم نیست که سر و تش کجاست، یا به گروه های دیگه. نه دیگه، حالا بعد از 40 سال گذشتن از این فصل، بالاخره امکاناتی که در دسترس قرار گرفته وقتش نبوده که اینها تدوین بشه، تبویب بشه، مبوب باشه، مفصل باشه، طبقه بندی باشه، موضوع از هم جدا باشه، مستند به قرآن باشه، مستند به سیره اهل بیت و معارف اهل بیت و سیره اهل بیت باشه. کار خیلی داره و عجیبم هست که این زاویه، یعنی نیازش در همه حس میشه، همه دنیا، همه دنیا، منتها تو این حوزه ها اگه پیدا بشه پیدا میشه، کسانی که کار کنن، کسانی که باز کنن مطالب را، کسانی که نسخه شفا بخش بنویسن اینقدر کار داره، اینقدر هم صحبت شده، ولی چیزی هنوز دست کسی ها نگرفته. تو این 40 ساله که هیچی. کتب قبل هم همینجور، علارغم احترامی که انسان برای مؤلفین بزرگوار این کتبی که احیانا بعضیشون درباره اخلاق و معارف نوشته شده، چیزی درست داره، هنوز کار داره، خیلی کار داره. تا خیلی باید کار کرد تا انسان متوجه بشه کار داره. چرا؟ سلیقه بعضی از علما و داشته هاشون از اینکه خودش اهل آیات و روایات بوده، مطالب رو گرفته، یه روایتی براش پیدا کرده، مخلوط شده بالاخره. ولی تا یک مجموعه مهذب طبقه بندی شده راه خیلی هست. یه بخشش تازه این حرکتی است که آقا حساب شده هر کسی برای امور تربیت خود نسخه داشته باشه. هست، تو قرآن هست، تو روایات هست، ولی کار داره، باید که پیداش کردن، چیزی را فروگذار نکردن، چیزی را کم نگذاشتن. و گفته بود که هر شب تا صبح ذکر میگویم و همین قال الباقر و قال الصادق ها ذکر من است. بتونه انسان خودش به یه سامانی برسه، برای جامعهش همی خدمتی بکنه، خدمتی ماندگار میشه. این قال الباقر و قال الصادق ها میمانه، حق دارن بر ما نفوسی که آینده خواهند آمد، نسل هایی که آینده خواهند آمد، تا میتونیم کار کنیم. منتها میخواد، فرد جوهره دار میخواد. نگاه کنین یه علامه امینی چقدر صدمه خورد تا یه کتابی ماندگار در ولایت اهل بیت نوشت. تا قیامت دیگه برش کتابه، تا قیامت برش اثر ماندگاره. هم خودش رشد کرد، هم خودش پیش رفت، هم خودش ولایی تر و ولایی تر و ولایی تر شد، هم اثری ماندگار. یا تو سبک محدث قمی، مرحوم آشخباس قمی نگاه کنید، چه بزرگوار، چه با اخلاص این همه کتاب دعا نوشتن که این مفاتیح آخرش جای خودشو داره. اینا آسان نیست، اینها یک سفری به خود میخواد و یک حرکت معنوی. بعد نصیب میاد، نصیب آمد، یه اثری ماندگار میگذاره. در قضیه فعل ما خودمون هم صحبت میکنیم، گاهی در هم میشه. قضایای فردی رو داریم برای حرکت رو به رشد معنویمون، با استانداردهای لازم از اهل بیت عصمت و طهارت. قضیه های فرهنگی جمعی رو هم داریم. این تو قسمت دومش بود که گاهی نمونه‌ای که من مثال میزنم تو جمع دوستان، فرض کنید که نمونه‌های قرآنی شبیه اتحادی که و حرکتی که اصحاب کهف به سمت رشد کردن و در کنار هم، ولی به گونه ای در کنار هم که در کوتاه ترین مدت بلندترین نردبان های رشد را پشت سر گذاشتن، پله هاش را، مرقاتن بعد مرقات. اینها مگه چقدر طول کشید از وقتی که حرکت کردن به سمت کهف تا وقتی که خوابیدن؟ فرصت بسیار کوتاهی. یه وقتی هم عرض کردم که خاصیت جمعه، تنهایی کار فرهنگی نمیشه کرد. آقا از قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، پیغمبره، ولی انصار مخواد. قال الحواریون نحن انصار الله، این اتحاد و این همدستی و این همداستانی در حرکت فرهنگی از ضرورت هاست، از ضرورت هاست. نبیم که باشه انصار میخواد. جمع اصحاب کهف هنرشون در این پیدا کردن هم بود که این راه به این طولانی را در مدت کوتاه، وقتی هم که حالا بیدار میشن از اصحاب حضرت بقیت الله بیدار میشن، اینم برکت جمعه. منتها نذاریم برادری، نذاریم اخوت، نذاریم گرمی، نذاریم صدق در ما بمیره، نذاریم به قدری به خودمون مشغول بشیم که دیگه اون دوائی مهربانی در ما از بین بره. مهربانی حیات میده به انسان، روح میده به انسان، رشد میده به انسان. راه را با مهربانی خیلی کوتاه میشه طی کرد. خب دیگه ما زیاد صحبت کردیم، خیلی هم عذرخواهی میکنم، نیتم هم نبود که اینقدر صحبت کنم. منتها گفت که شبی پرسیدم از دلبر چه فن در عاشقی خوشتر، فشاندان زلف چون عنبر به رخ، یعنی پریشانی. پریشانم نشدیم، ما با داشتنی همچین اربابی سزاوار بوده که بیشتر توجه کنیم. کسی که بوی هوالعشق میدهد نفسش، کسی که عطر هوالله میدهد دهنش، یا صاحب الزمان. ما یعنی سرباز آقا مخم بشیم، همیشه داریم با خودمون کلنجار میریم که عنایتمون بزرگوار رو جلب کنیم. چطور میشه اینقدر فاصله بین ما و آقا باشه؟ چطور میشه ما بهره نبریم؟ چطور میشه سرمون به کار خودمون باشه و غفلت داشته باشیم؟ او که مثل ما هزاران در به در دارد رفیق، این محال است از یکیمون چشم بردارد رفیق. منتها اگه بشنویم، گویا مخاطب این جمله هستیم که جهد کن این بند از پا باز کن، بر فراز لامکان پرواز کن، تا به کی در چاه تبعین سرنگون. یوسفی یوسف بیا از چه برون. اللهم انی اسالک بحق محمد و آل محمد أن تجعلني من عتقاء عفوك وطلقاء رحمتك بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. دعامونم این قرار میدیم که اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وصورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المآثم واستصغار المعصية واستكبار الطاعة. اللهم إني أعوذ بك من شرور انفسنا صلوا على محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.